نیمه شب از در ایران، این مجله نیمه شب رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، نیمه شبتون به خیر. امیدوارم شنبه رو به آرامی پشت سر گذاشته باشید. ثانیه هاییست که وارد یک شنبه 21 شهریور ماه شدیم. در مجله نیمه شب رادیو فردا با خبر، گزارش و گفتگو به تحلیل تازه ترین رویدادهای خبری امروز ایران و جهان میپردازیم. اما پیش از پخش گزارش ها مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
میرا شبتون بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که دولت سوریه با توافق آتش‌بسی که با میانجیگری روسیه و آمریکا به دست آمده موافقت کرده است. جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، شامگاه جمعه 9 سپتامبر برابر با 19 شهریور پس از مذاکراتی در ژنو از دستیابی به توافقی برای برقراری آتش‌بس در سوریه خبر دادند. در این توافق توقف درگیری‌ها و ارسال کمک‌های بشردوستانه به شهرهای محاصره شده از جمله حلب مطرح شده است. قرار است از بامداد دوشنبه 22 شهریور ماه آتش بس به اجرا درآید. همچنین روز شنبه وزارت خارجه ترکیه نیز در بیانیه‌ای از توافق به دست آمده حمایت کرد. بهروز نعمتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت مجلس پس از تعطیلات تابستانی موضوع عضویت ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی را بررسی خواهد کرد. این نماینده مجلس افزود هنوز مشخص نیست که این جلسه علنی یا غیر علنی برگزار شود، اما وزیر اقتصاد در آن حضور خواهد داشت. در هفته‌های گذشته بسیاری از جریان‌های محافظه‌کار در ایران نسبت به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعتراض کردند. سخنگوی وزارت امور مهاجرین افغانستان روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا نمایش مهاجران غیرقانونی افغان در قفس در شهر شیراز را تقبیح و محکوم کردند. حفیظ احمد میاخیل سخنگوی این وزارتخانه اقدام پلیس شیراز را به عنوان عمل غیرانسانی و توهین به کرامت انسانی توصیف کرده است. در پی اعتراض‌ها به انتشار تصاویری از بازداشت شدگان در شیراز که آنها را در قفس نشان می‌دهد، معاون فرماندهی انتظامی فارس روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر نمایش گذاشتن اتباع خارجی در این استان را تکذیب کرد. نیروی انتظامی ایران روز سه‌شنبه گذشته نمایشگاهی را از مکشوفات کلانتری‌های شیراز برگزار کرد که در بخشی از این نمایشگاه عده‌ای با چشم‌بند سفید در حصارهای فلزی نمایش داده شدند. برخی از رسانه‌های ایران آنها را مهاجران غیرقانونی افغان معرفی کردند. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که کار ساخت دومین واحد نیروگاه اتمی کشور روز شنبه در بوشهر آغاز شد. ساخت نیروگاه جدید با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و سرگئی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه شروع شده و قرار است در 10 سال آینده تکمیل شود. بنابر اعلام سازمان انرژی اتمی ایران، عملیات ساخت واحد سوم نیروگاه بوشهر نیز 18 ماه بعد آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منابع پیشبینی شده برای ساخت این دو واحد نیروگاه اتمی در بوشهر حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران می گوید اقدامات سلبی در زمینه حجاب در ایران بی نتیجه بوده و نمی توان برای همه خانواده ها و افراد در کشور مأمور گذاشت. به گزارش خبرگزاری بسیج، دادستان تهران روز شنبه در نشستی با موضوع اجاب و عفاف گفت جمهوری اسلامی همانند دیگر کشورها با مصادیق متعدد آسیب‌های اجتماعی روبروست. دادستان تهران همچنین از نیروی انتظامی خواست وضعیت اماکنی که به گفته او تحت عنوان برند لباس‌های غیر مجاز و نامناسب ارائه می‌دهند را بررسی کند. و خبر آخر این که در یک آتش سوزی در یک کارخانه بسته‌بندی در حومه داکا پایتخت بنگلادش در روز شنبه دست کم 23 نفر کشته و ده‌ها تن مجروح شدند. به گفته یه خبرگزاری رویترز انتظار می‌رود تلفات بیشتر شود.
خیلی متشکرم از رضا جمالی. با سر زدن به وبسایت ما میتونید این خبرها رو به شکل مفصل‌تر مطالعه کنید. اما در مجله نیمه شب رادیو فردا شنونده این گزارش ها خواهید بود. توافق ایران و روسیه برای آغاز ساخت دو واحد هسته‌ای جدید در نیروگاه اتمی بوشهر در گزارشی از جمشید زند.
کل پروژه بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه اقتصادی و به نظر میاد که در جهت پیشبینی‌های باشه که پاره از مفسران میکردن در ارتباط با همکاری‌های نظامی اخیر روسیه با ایران.
نیروی انتظامی شیراز افرادی رو در قفس به نمایش گذاشته. گفته شده اونها شهروندان افغان بودند، اما نیروی انتظامی میگوید سارق و اشرارند. جواد کوروشی این خبر را دنبال کرده است. دادستان تهران میگوید کمیسیون مد و لباس وزارت ارشاد باید بر فعالیت مزون‌های لباس نظارت کند. نگاهی به ابعاد اهمیت مد و لباس ایرانیان برای حکومت در گفتگوی آزاده اسدی و سعید پیوندی جامعه شناس.
در ایران به نظر میرسه که مسئولین ما فکر میکنن که از طریق کنترل لباس یه نوعی جامعه رو کنترل اخلاقی میکنن یا کنترل اجتماعی میکنن.
همراه با نگاهی به تازه ترین خبرهای ورزشی امروز با حبیب روشنزاده. همراهان شب زنده دار رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب ما هستید. امیدوارم در یک ساعت آینده من رو در این برنامه همراهی کنید. صبح شنبه طی مراسمی رسمی عملیات اجرایی ساخت دو واحد جدید هسته‌ای در نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد. در این مراسم اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی همراه با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سرگئی کرینکو رئیس شرکت روس اتم و عده دیگه ای از مقامات جمهوری اسلامی ایران و روسیه شرکت کرده بودند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از جمشید زند.
در مراسم روز شنبه نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر به طور کامل به ایران تحویل داده شد و روند ساخت دو واحد جدید در این مجتمع هم به طور رسمی آغاز شد. آنچنان که مسئولان ایرانی میگویند عملیات اجرایی واحد اول روز شنبه شروع شد و واحد دوم هم تا دو سال آینده شروع خواهد شد. محمود جعفری مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر هزینه این پروژه 10 ساله را 10 میلیارد دلار اعلام کرده است. تا کنون مقامات جمهوری اسلامی منابع تأمین هزینه‌های احداث این دو راکتور جدید را اعلام نکردند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ضرورت دستیابی به فناوری‌های برتر در زمینه انرژی هسته‌ای، ایجاد تنوع در منابع تأمین انرژی، مسائل زیست محیطی و صرفه‌جویی در منابع فسیلی را از جمله دلایل گسترش نیروگاه اتمی بوشهر عنوان کرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز تأکید کرده که این دو واحد در چارچوب قرارداد پادمانی با آژانس و در چارچوب MPT و با اهداف مشخص پیش خواهند رفت. مقامات ایران و روسیه پیش از این برای احداث 8 راکتور اتمی در نیروگاه بوشهر به توافق رسیده بودند که با آغاز عملیات اجرایی راکتور اول روند گسترش نیروگاه اتمی بوشهر وارد مرحله عملی شد. سرگئی کرینکو رئیس روس اتم در مراسم روز شنبه پروژه ساخت واحدهای جدید در نیروگاه بوشهر را نشانه همکاری استراتژیک دو کشور دانست. بهروز بیات کارشناس مسئله هسته‌ای در وین و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معتقد است ادامه همکاری مسکو و تهران در بوشهر بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی.
اگر به صحبت‌های آقای صالحی در امروز توجه کنیم می‌بینیم که ایشون در وهله اول موضوع همکاری‌های استراتژیک با روسیه رو مطرح می‌کنه. یعنی از اینجا می‌بینیم که کل پروژه بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه اقتصادی و به نظر میاد که در جهت پیش‌بینی‌های باشه که پاره از مفسران می‌کردن در ارتباط با همکاری‌های نظامی اخیر روسیه با ایران.
مسئولان جمهوری اسلامی گسترش نیروگاه اتمی بوشهر برای تولید بیشتر برق را برنامه‌ای طولانی مدت برای پاسخگویی به نیاز فزاینده کشور و کاستن از حجم استفاده از انرژی فسیلی اعلام کردند. علی اکبر صالحی روز شنبه با تأکید بر فواید اقتصادی انرژی اتمی گفت هر واحد 1000 مگاواتی معادل 11 میلیون بشکه نفت صرفه اقتصادی دارد. اما بهروز بیات معتقد است انرژی هسته‌ای در ایران به ویژه با همکاری روسیه مقرون به صرفه نیست.
آنچه که تعیین کننده است این است که ما برای هر کیلووات ساعت برق هسته‌ای چقدر مخارج داریم در قیاس با هر کیلووات ساعت برق مثلا از طریق گازی تولید بکنیم. چون در اینجا قابلیت رقابتی وجود نداره بین برق هسته‌ای و مثلا گازی، صالحی تنها به این موضوع پسنده میکنه که اینقدر نفت پسنداز خواهیم کرد. از این لحاظ به نظر من این اقدامی که صورت میگیره برای آینده کشور خطرناکه.
یکی دیگر از مسائلی که مقامات ایران و روسیه بر آن تأکید کرده اند موضوع ایمنی راکتورهای اتمی در نیروگاه بوشهر است. سرگئی کرینکو رئیس روس اتم گفته است این پروژه بالاترین استانداردهای ایمنی بعد از حادثه فوکوشیما را دارد. علی اکبر صالحی نیز تأکید کرده که این دو واحد جدید بر اساس بالاترین استانداردهای ایمنی و فناوری روز دنیا ساخته خواهند شد. اما نصرت واحدی کارشناس فیزیک اتمی در آلمان میگوید فناوری روسیه در سطح تکنولوژی هسته غرب نیست.
مملکتی که این ادعا رو میکنه مثل روسیه بایستی که قبلا نظایرش رو نشون بده، تمام دنیا روش صحه بذارن. اینجا در آلمان هر کارخونه وقتی یک تولیدی رو داره یک علامتی بهش میزنن به عنوان توف، که از نظر تکنیکی این تمام اون نرمهای بین المللی رو میتونه تضمین بکنه. یه همچین مسئله رو ما در مورد تکنولوژی هسته‌ای برای تولید انرژی راجع به تولیدات روسی نداریم، هنوز هم نداریم. اگر هم روسا در بوشهر آمدند و همین انرژی اتمی رو به وجود آوردن که قبلا هم آلمان ها اون رو تقریبا تموم کرده بودن، باز هم با کمک زیمنس آلمان صورت گرفته.
در سالهای اخیر چندین حادثه کوچک در نیروگاه بوشهر روی داده ولی به گفته مقامات مسئول آسیبی جدی به نیروگاه و محیط اطراف آن وارد نشده است. اما بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به توانایی‌های روسیه در مسائل ایمنی می‌گوید بیشترین خطر احتمالی در بوشهر گسل‌های زلزله‌ای است که منطقه روی آن قرار دارد.
اصولاً موضوع اصلی اینه که تکنولوژی هسته‌ای اگر سانحه‌ای توش صورت بگیره معمولاً فاجعه آمیزه. از یک طرف میشه گفت که خب طبیعتاً روسیه به علت سطح نازل تکنولوژیش در همه بخش‌ها و غیر از اون سطح نازل کیفیت پردازیش، خب احتمال این که اون امنیتی رو داشته باشه که نیروگاه‌های مثلا ساخته در کشورهای اروپای غربی یا ژاپن داشته باشن کمتره. اما این هم نباید در نظر دور بذاریم که روسیه به عنوان یکی از مهمترین کنشگران تولید نیروگاه‌های هسته‌ای طبیعتاً اقداماتی هم انجام داده در جهت افزایش امنیت. مشکل این نیست که واقعاً تا چه حد درجه احتمال وقوع رو پایین آورده باشیم. این تکنولوژی خطرناکه، به ویژه این که در جایی که در ایران جایگزینش میکنن یعنی در بوشهر میدانیم که روی گسلهای زلزله خیز قرار دارند. از این نقطه نظر جای نگرانی از این لحاظم وجود دارد.
ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر 45 سال پیش و در زمان محمد رضا شاه پهلوی در همکاری با شرکت‌های آلمانی به ویژه زیمنس آغاز شد و پس از چندین سال توقف در اواسط دهه 1370 روسیه به درخواست جمهوری اسلامی عملیات راه‌اندازی آن را بر عهده گرفت. نیروگاه بوشهر در سال 1390 به ایران تحویل داده شد ولی بهره‌برداری کامل از آن چند سال طول کشید.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد آغاز همکاری میان ایران و روسیه برای ساخت دو واحد جدید هسته‌ای.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از بازتاب گسترده به نمایش گذاشتن شماری از شهروندان افغان توسط نیروی انتظامی در شیراز، روز شنبه نیروی انتظامی استان فارس با رد این خبر اعلام کرد که به نمایش گذاشتگان کسانی بوده که نیروی انتظامی شیراز اونها رو سارق و اشرار نامیده. جواد کوروشی گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، فریبا استواری معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان فارس روز شنبه خبر پخش شده در فضای مجازی مبنی بر به نمایش گذاشتن اتباع خارجی در این استان را دروغ خوانده و مدعی شده است که تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها مربوط به این استان نیست. از سوی دیگر بهرام پارسایی، یکی از نمایندگان شیراز در مجلس، هم روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که طبق توضیحات پلیس انتظامی استان فارس، تصاویر بازداشت منسوب به اتباع بیگانه نیست، بلکه این افراد از اشرار و سارقین مسلح و قاچاقچیان بودند. حال آنکه بر روی یکی از عکس‌های منتشر شده در رسانه‌ها به صراحت عنوان دستگیری اتباع بیگانه در محل نردکشی شده شبیه به قفس نصب شده است. نعمت احمدی، حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در تهران به رادیو فردا میگوید حتی به فرض قبول این که این افراد شهروندان افغان نبودند، به نمایش گذاشتن آنها و یا اجازه انتشار عکس آنها قانونی نیست.
نحوه نگهداری افراد در 24 ساعت نیروی انتظامی باید حداکثر پرونده رو تعیین تکلیف کنه، به نظر دادگاه برسونه. دادگاه اگر محکوم باید روانه زندان بشه به لحاظ عدم تودیع قرار میبره زندان. زندان هم مکان مشخص و معینی است. اما اگر شیوه دیگری نیروی انتظامی برای نگهداری به کار برده، تابع قانون نیست. ما در قانون چارچوبی نداریم. نیروی انتظامی یا هر مقام و مرجع دیگری به لحاظ کمبود نیرو بخواد بگه من عملیات ایذایی یا مثلا شیوه نگهداری که غیر حقوقی، غیر اخلاقی باشه نگهداری کنن، چه ایرانی چه افغانی چه جای دیگه، فرقی تفاوتی نداره. در جریان محاکمه هم نمیشود اسم متهم رو آورد. به همین اعتباره که میبینیم الف، جیم، ب، ز، امثال اینا رو میگن. تا زمانی که حکم قطعی بشه اسم فرد رو میشود بیان کرد. تصویر افراد مهم نیست دیگه. یعنی کسانی که داخل کشور دستگیر میشن صرف نظر از قوم و ملت تابع قانون اینجان. که ما این جگر طرف یک تخلفی در ایران انجام میده، تابع قانون ایرانه، برابر قانون ایران، ایران محاکمش میکنیم علی‌رغم تبعی جای دیگه است. اگر امتیازاتی هم قانون برای افراد در نظر گرفته، خب برای دیگران هم همینه. پس تا زمانی مقام قضایی دستور نده تصویر کسی رو منتشر کنند، پلیس قضایی، نیروی انتظامی، اصلا نیروهای امنیتی چنین مجوزی رو نده.
حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا این کار را محکوم و مخالف با کرامت انسانی خواند.
غیر انسانی پلیس شیراز را ما تقبیح میکنیم و این رفتار پلیس ایران یک رفتار در تضاد با تمامی قوانین و کنوانسیون های بین المللی در ارتباط با مهاجرین و توهین به کرامت انسانی مهاجرین افغان میباشه و همچنان این عمل پلیس ایران در خلاف تفاهم نامه های هر دو کشور در ارتباط باد با مهاجرین و کنوانسیون 1951 ژنو می باشد.
نیروی انتظامی روز سه‌شنبه 16 شهریور نمایشگاهی را از مکشوفات کلانتری‌های شیراز در 48 ساعت گذشته برگزار کرد که بخشی از کالاهای ضبط شده توسط این نیرو از جمله مواد مخدر، مشروبات الکلی و فیلم‌های غیر مجاز را نشان می‌داد. در همین نمایشگاه شماری از شهروندان افغان نیز که به دلیل نداشتن اجازه اقامت در ایران بازداشت شده بودند، در حالی که چشمانشان با پارچه‌های سفید پوشانده شده و حصاری فلزی دورشان کشیده بود، به نمایش گذاشته شده بودند. نمایش شهروندان افغان در حصار خشم بسیاری از کاربران ایرانی و افغان در فضای مجازی را برانگیخت. به گزارش انتخاب، محمد رضا خوشک، نماینده هرات در پارلمان این کشور، در واکنش به این اتفاق نوشت، میگویند در شهری که سعدی گفته تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی، مردمانش انسانها را داعشوار در قفس به نمایش میگذارند.
گزارش جواد کوروشین رو شنیدی در مورد واکنش نیروی انتظامی شیراز به خبر به نمایش گذاشتن شماری از شهروندان افغان در داخل قفس‌هایی در شهر شیراز.
بالاخره کدام یک از شایعات در مورد آیفون‌های جدید درست بود؟ اپل در هفته که گذشت از دو آیفون سری 7 خود رونمایی کرد. این گوشی‌های جدید چه ویژگی‌هایی دارند و تا چه اندازه با مدل‌های پیشین آیفون متفاوت هستند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانید.
ساعت 20 دقیقه بامداد یک شنبه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ یک گزارش اجتماعی بریم. دادستان تهران خواهان نظارت کمیسیون مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر نحوه فعالیت مزون‌هایی شده که به گفته او لباس‌های غیر متعارف و مبتذل تولید می‌کنند. برخی مسئولان مانتوی جلوباز با تصویر و نوشته‌هایی که نامتعارف خوانده‌اند برای خانم‌ها و تیشرت های چسبان با عکس رو برای آقایون نامتعارف معرفی کردند. گفته میشه این نوع لباس ها قراره که به زودی از بازارهای شهرها به ویژه شهر تهران جمع بشه. آزادی اسدی در این زمینه از سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس پرسیده که چرا بحث لباس و نوع پوشش تا این حد نزد مسئولان ایران اهمیت داره.
در حقیقت برخورد مسئولین جمهوری اسلامی ایران نوع پوشش زن و مرد و به خصوص زنان و یا جوانان یکی از ابزار مهم کنترل اجتماعی است. یعنی چیزی که در همه جای دنیا جزء آزادی های فردی حساب میشه و معمولا حکومت ها کاری به این عرصه ندارن، در ایران به نظر میرسه که مسئولین ما فکر میکنن که از طریق کنترل لباس یه نوع جامعه رو کنترل اخلاقی میکنن یا کنترل اجتماعی میکنن و به خاطر همینم هم این موضوع یک تنشیه که در جامعه ایران در 30 و چند سال پیش دائما ادامه پیدا کرده.
چقدر آقای پیوندی این روندی که حکومت در این مدت در پیش گرفته برای کنترل لباس شهروندان راهساز و کارساز بوده، چقدر فایده داشته، اصلا چقدر برای مردم قابل وسوخ هست این روندی که به شکل کد از طرف دولت یا حکومت برای لباس پوشیدن اونها بهشون داده میشه؟
من فکر می‌کنم اگر ما شاهد تکراری بودن این بحث هستیم در 30 و چند سال گذشته و در هر سال فصل زمان تابستون یا زمستون هر بار این بحث به صورت‌های مختلف در مورد پوشش‌های مختلف تکرار میشه، یکی از دلایل مهمش اینه که جامعه به هر حال این را نمیپذیره و مقاومت میکنه، برای اینکه تا در جامعه امروز که بیش از همیشه درش عرصه خصوصی اهمیت پیدا کرده نسبت به دهه‌های گذشته، طرح این نوع بحث‌ها برای یه جامعه یک فشار مضاعف و غیر قابل پذیرشیه و من فکر می‌کنم مسئولین به جای درک علت مقاومت روش‌هاشون رو عوض می‌کنن، فشارها رو عوض می‌کنن، برای همین این جدال و این کشمکش و تنش در جامعه ایران هی بازتولید میشه و در اشکال مختلف خودش رو نشون میده.
آقای پیوندی، می‌دونید که در فضاهای مجازی مختلف مزون‌های لباس خیلی فراوان شده و خیلی از بازداشت‌هایی رو که از طرف مسئولان عنوان شده در واقع به همین منظور نسبت داده شده. شما اشاره کردید درک علت مقاومت، ولی این بیش از اینکه مقاومت باشه از دید افرادی که در کار طراحی لباس یا دوخت و دوز هستن به روز بودن نوع لباسی هست که مردم دوست دارن انتخاب کنن. این بنابراین این تقابل و این شکاف بین مسئولان و شهروندان در زمینه لباس و حوزه خصوصی لباس پوشیدن مردم روز به روز داره بیشتر میشه. با تمام این فشارهایی که برها مسئولان دارن وارد میکنن این شکاف کمتر نمیشه.
کاملا درسته، یعنی ما به طور بی سابقه در همه جای دنیا شاهد این هستیم که مدها، نوع لباس پوشش و اشکال مختلف رفتارها جهانی میشه. چه ایران هم یک جامعه هست که از این نظر بسیار جلوس و افراد خیلی استفاده میکنن از این ابزار اطلاعاتی، بنابراین اون چی که در فضای واقعی جامعه ممنوع میشه منتقل میشه بخشن به این فضا و جامعه تلاش میکنه راه حلی برای خروج از این بحران، برای خروج از این خفقان مربوط به لباس پیدا بکنه و مسئولین در اونجا میخوان این فضای تنفسی احتمالی که برای جامعه وجود داره مسدود بکنن. و مشکل در ایران اینه که ما همه راههایی رو که برای محدود کردن و برای کنترل پیدا میکنیم، جامعه بدلهاش رو پیدا میکنه و راههای دیگر رو پیدا میکنه و در نتیجه این تنش و این درگیری دائما ادامه پیدا میکنه.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس، در این مورد که دادستان تهران از کمیسیون مد و لباس خواسته تا با مزون‌هایی که لباس‌های نامتعارف تولید می‌کنند در واقع برخورد کنه. خب ساعت 24 دقیقه بامداد هست، نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، تا از تازه‌ترین اخبار ورزشی برامون بگه.
اساس‌ترین بازی هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در تبریز با اختشاش و زد و خورد پایان یافت، ولی جایگاه پرسپولیس در صدر جدول تغییری نکرد و سرخپوش‌های پایتخت با 11 امتیاز همچنان پیشتازند پس از مساوی بدون گل با تراکتورسازی در تبریز. تراکتورسازی با 9 امتیاز دوم. به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه دو تیم روز شنبه در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی تبریز برگزار شد و پر بود از درگیری‌های ریز درشت. پیش از آغاز مسابقه، پرتاب سنگ از سوی چند تماشاگر به سر رادوشوویچ دروازه‌بان پرسپولیس اصابت کرد و وی مصدوم شد. بعد از پایان بازی که 0-0 مساوی بود، در یک طرف استادیوم میان عده‌ای از عوامل ورزشگاه با عکاسان و خبرنگاران تهرانی درگیری ایجاد شد که در نتیجه سر دو نفر شکست. قلعه نوعی سرمربی تراکتورسازی هم با عده‌ای درگیری پیدا کرد. در پی این درگیری‌ها برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس هم به سرعت از استادیوم خارج شد و اعلام کرد به خاطر نبودن امنیت کافی حاضر به شرکت در نشست خبری بعد از مسابقه نیست. قلعه نوعی هم به همین ترتیب عمل کرد. اما نتایج بقیه بازی‌های روز شنبه لیگ برتر هم همه مساوی بود. سپاهان پیکان 1-1، پدیده مشهد استقلال خوزستان بدون گل، سوای قم زباهن 1-1 و فولاد خوزستان با سایپا 2-2 مساوی. آخرین بازی هفته پنجم لیگ برتر امروز یک شنبه در تهران برگزار می شود. استقلال میزبان ماشینسازی تبریز. استقلال ته جدول است، یعنی 16 و ماشینسازی 11. به گزارش شبکه 3، علیرضا منصوریان سرمربی تیم استقلال که تاکنون تیمش بردی نداشته امیدوار است شاید امروز اولین 3 امتیاز را به دست آورد.
اولین 3 امتیاز مسابقات لیگ امسال که خیلی هم دیره به نظر من، باید دشت بکنیم به یاریق و فکر میکنم که فعل خواستن تو بچه هامون بسیار بسیار موج میزنه.
ولی حسین خطیبی مربی ماشین سازی سخن از کسب 3 امتیاز نمیگوید و فقط امیدوار است امتیاز بگیره.
مطمئنن بازی زیبایی خواهد شد چون تو تیم هدفشون بازی هجومی است و انشالله که دنبال اینیم که هم بازی زیبایی انجام بدیم و بتونیم که امتیاز هم بگیریم.
مسابقه دو تیم ساعت 1:15 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. در سومین روز بازی‌های پارالمپیک ریو دو ژانیرو روز شنبه تا ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی، وضعیت ایران از نظر مدالی تفاوتی نکرده و کاروان 111 نفره ورزشکاران معلول ایران در جدول مدال‌ها در رده 23 قرار دارد با 1 طلا 2 نقره. چین، بریتانیا، اوکراین و آمریکا اول تا 4. و در بزرگترین رویداد تنیس جهان یعنی یو اس اوپن در نیویورک امروز قهرمانان شناخته خواهند شد. به گزارش شبکه ESPN در بخش مردان، نوواک ژوکوویچ سرب بازیکن شماره 1 جهان که در نیمه نهایی گال مونفیس فرانسوی را شکست داده یک طرف فینال است. طرف دیگر فینال استانیسلاس واورینکا از سوئیس شماره 3 جهان است که در نیمه نهایی نیشیکوری بازیکن ژاپنی شماره 6 جهان را حذف کرده و به فینال رسیده. اما در بخش زنان فینال یو اس اوپن میان انگل کربر شماره 2 جهان از آلمان و کارولینا پلیشکووا شگفتی ساز رقابت‌ها از جمهوری چک که بهترین بازیکن جهان سرنا ویلیامز آمریکایی را حذف کرده برگزار می‌شود. این مسابقه هم اکنون در نیویورک ادامه دارد.
هوشنگ پوررنگ، نویسنده و برنامه‌ساز پیشکسوت در رادیو و تلویزیون ملی ایران، روز جمعه در لس آنجلس چشم از جهان فرو بست. جزئیات بیشتر رو بشنوید از رویا ملکی.
به پسرم گفتم بابا که میمیرد هر جا که چالش کنی هزار سال بعد از گور او درختی میروید که گلهایش رنگ و بوی گلهای نرگس جنوب ایران را دارد. به دخترم گفتم بابا که میمیرد به هر دریایی که او را بسپاری هزار سال بعد در یک برکه گمنام هزاران نی میروید که در مسیر باد حکایت جدایی او را از ایران زمین میکنند.
این صدای آشنای هوشنگ پررنگ بود، نویسنده و برنامه ساز پیشکسوت در رادیو و تلویزیون قدیم ایران که روز جمعه در لس آنجلس چشم از جهان فرو بست. او که به عمو پررنگ معروف بود از نامهای سرشناس مطبوعات، رادیو و تلویزیون قبل از انقلاب ایران و از چهره‌های محبوب رادیو و تلویزیون در لس آنجلس بعد از انقلاب بود. عمو پررنگ برادر بزرگ مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر است. مهرانگیز کار که مقیم آمریکاست از زندگی کاری هوشنگ پررنگ اینگونه میگوید:
برادر من نامش رو به علت علاقه به کارهای رسانه‌ای عوض کرد از پار به پررنگ. تقریبا میشه گفت که از دوران نوجوانی وارد رسانه شد، هرچند که استعداد اصلیش ریاضی بود، ولی همین که رادیو اهواز وجود اومد در سالهای خیلی دور جذب به این رادیو شد و همین که توانست علاقه مندانی پیدا بکنه دیگه اساسا بیخ در و ریاضی و تحصیلات آینده رو زد و از اون موقعی که دیپلمش شد در رادیو اهواز رو کرده کار کردن. بعد از اون به تهران رفت و در تهران هم جذب تلویزیونی شد که آقای ثابت در ایران برای اولین بار دایر کرد. در تلویزیون آقای ثابت هم خیلی خوب درخشید، ولی در جای اصلی که کار میکرد اطلاعات هفتگی بود به سردبیری آقای ارمنقی و خیلی حرفه‌ای روزنامه نویسی میکرد. در اونجا هم خیلی کسان دوستش داشتن، توانست اولین خبرنگاری باشه که وقتی اولین بار در امریکا آمادگی پیدا کردن که سفینه بفرستن به کره ماه حضور پیدا کرد و گزارش میفرستاد برای اطلاعات هفتگی و مطبوعات ایران. همینطور در مورد مسابقه مهم آقای محمد کلی کاسیوس کلی، او تنها خبرنگاری بود که اعزام شد، میشه گفت که داشت به جهه بین المللی پیدا میکرد کاری که نزدیک شدیم به انقلاب و با این حال اون نمیخواست ایران رو ترک بکنه. من که جو انقلابی دستم آمده بود، به زور تقریبا باعث شدم که اون قبل از اینکه انقلاب اسلامی پیروز بشه کشور رو گریه کنان ترک بکنه و همیشه حتی تا هر روز که میتونست حرف بزن به من گفت که مهری تو باعث شدی که من از ایران بیام بیرون، و من گفتم خوب کاری کردم، ولی اون در بستر مرگ گریه کرد.
هوشنگ پررنگ پس از مهاجرت به آمریکا نیز مشغول به تهیه برنامه‌های کوتاه طنز و ساخت آگهی‌های تبلیغاتی شد. او 12 سال پیش رادیوی اینترنتی عمو را با حمایت همسر خود به راه انداخت. مینا، همسر هوشنگ پررنگ، مقیم لس آنجلس، میگوید او اول عاشق ایران بود و بعد من.
آقای پررنگ در سال 1985 در تلویزیون های لس آنجلس برنامه داشتن، تلویزیون آقای لیموناتی، آقای بیبیان، و ایشون برنامه های احساس و انگیششون رو اونجا اجرا میکردن. ایشون بغیر از کار رادیویی که در سال 2004 داشتن، رادیوی اینترنتی یه رادیوی دیگه ای داشتن که در سال های 1987-88 از در فوتیل یه رادیوی بود که ما رانندگی میکردیم اونجا میرفتیم و آقای پررنگ برنامه رادیویی اونجا داشتن برای سالهای زیادی، و بعد برنامه صبح روز جمعه که برنامه خودشون بود که اجرا میکردن، و بعد از اونم بعد برنامه صبح روز جمعه به خاطر اینکه ایشون عملهای مختلفی داشتن و سال 2001-4 عمل قلب باز قلبشون رو تعویض کردن، مجبور شدن که برنامهشون رو عوض کنن و بعد برنامه‌های مختلف تلویزیونی بودن. تنها چیزی که راجع به آقای پررنگ میتونم بگم، آقای پررنگ از همون روز اولی که منو دیدن گفتن من عاشق ایرانم، عاشق مردمم هستم و شما درجه 2 هستید.
اما پررنگ تلویزیون ملی ایران در حالی روز جمعه دنیا را ترک کرد که 38 سال آرزوی بازگشت به خاک وطنش ایران را داشت.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید در مورد درگذشت هوشنگ پررنگ از نام‌های سرشناس مطبوعات و رادیو تلویزیون پیش از انقلاب ایران. بخش دوم مجله نیمه شب امشب رو به میزگرد تحلیلی رادیو فردا اختصاص دادیم. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه امروز به توافق آمریکا و روسیه بر سر بحران سوریه میپردازه. اما پیش از اون من از همگی شما خدافظی میکنم. سپاسگزارم که در این مجله من رو همراهی کردین. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، جمعه ای که گذشت در ژنو از توافق بر سر طرحی خبر دادند برای برقراری آتش بس در سوریه و آغاز روند صلح در همین کشور جنگ زده. توافقی که استفان دمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، بلافاصله از آن استقبال کرد. بنابراین توافق بناست از روز دوشنبه مصادف با عید قربان میان حکومت بشار اسد و مخالفان او آتش بسی یک هفته‌ای برقرار شود. اگر این آتش بس نقض نشود، مسکو و واشنگتن قرار است حمله‌های مشترک هوایی را علیه گروه خلافت اسلامی معروف به داعش و جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه، آغاز کنند. شرایطی که به نظر برخی ناظران سیاسی بسیار چالش برانگیز است. بخت نقض نشدن آتش بس یک هفته‌ای تا چه حد است و به چه عواملی بستگی دارد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این دو پرسش اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ پنسیلوانیا در آمریکا. حسین علیزاده، کارشناس مناسبات خارجی ایران و دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، فنلاند. و علیرضا نامور حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در تورنتو، کانادا. آقای نوربخش، میزان اهمیت توافق جمعه شب میان جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه و آمریکا و روسیه در ژنو در چه حده؟
فکر میکنم اهمیتش در اینه که دولت آمریکا با روسیه تونستن به جمع‌بندی برسن برای یه چیزی که هیچ معلوم نیست به هر وا به کجا برسه. من خیلی امیدوار نیستم، به خاطر اینکه وقتی که شما به نقشه سوریه الان نگاه میکنید و این به بن‌بست رسیدن اوضاع، یعنی هیچ گروهی نمیتونه دست بالا داشته باشه، مثل شاید آتش‌بس‌های گذشته شاید نمونه آنچنانی که آدم فکر میکنه. شاید اصرار روی این باشه که پس از ماها که کری با وزیر امور خارجه روسیه صحبت کرده در این سطح های اهمیته، اما اینکه چقدر طول میکشه این و چقدر میتونه پایدار باشه و استوار باشه، این کاملا یک بحث دیگه است. من خیلی امیدوار نیستم.
ممنونم ازتون آقای نوربخش. آقای علیزاده، در گفته های جمعه شب آقایان کری و لاوروف در ژنو نه نامی از ایران برده شد و نه نامی از عربستان و ترکیه. در چه صورت روسیه میتونه همزمان دمشق و تهران رو قانع کنه که از توافق حمایت کنند و در چه صورت آمریکا میتونه حمایت همزمان عربستان، ترکیه رو از آتش بس و توافق کسب کنه؟
به رغم اینکه درست هستش که الان مواضع ایران مطرح نشده در این مذاکرات، اما همین سکوتی که تا کنون از جانب تهران شاهد هستیم، یعنی مخالفت رو ابراز نکرده با مذاکرات آمریکا و روسیه، این خودش دلیلی است بر اینکه ظاهرا تهران در پروسه مذاکرات قرار گرفته، البته به صورت پشت پرده و خبرهاش بیرون درز نکرده، وگرنه میباید صراحتا موضع میگرفت. به ویژه اینکه یکی از مفاد توافقی که ظاهرا میخواد بیرون بیاد مسئله دولت انتقالی است. مفهوم دولت انتقالی این بوده این هستش که به هر حال آقای اسد با این تشکیلاتی که داره در این وضعیت نمیتونه باشه و احتمالا هم باید بساطش جمع بکنه بره. این در حالی است که گفته شده بود در مقامات ایران که آقای بشار اسد خط قرمز ماست، نمیدونم حلقه طلایی ماست، این تعبیرات اینطوری. پس بنابراین اگر مخالف باشه تهران با این مذاکراتی که فعلا بخش صحبت اومده بیرون پایسی ابراز میکرده. این جنگ جنگ خسته کننده فرسایشی شده برای آمریکا، برای عربستان، برای ایران، برای روسیه، برای ترکیه، و ظاهراً میشود شواهدی رو پیدا کرد که کشورها دارن به طرف نوعی همسویی میرن که بالاخره یه جوری جمعش بکنن، به شرط اینکه حالا راضی از این مسئله بیرون بیان. به رغم اینکه موافق هستم با آقای دکتر نوربخش که این توافق احتمالاً شکننده میتواند باشد، اما ذریبی از خوشبینی رو برای خودم نگه میدارن بدنی بر اینکه احتمالاً میتوان به یک نتیجه رسید. هیچ جنگی الالعبد نیست.
بسیار خوب آقای علیزاده. آقای نامور حقیقی، هنگام توافق نه از حزب الله تشکل لبنانی همپیمان با جمهوری اسلامی ایران حرفی به میان آمد که برخلاف میل عربستان سعودی در سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد فعاله، و نه از کردها که به رغم میل ترکیه در مقاومت علیه حکومت بشار اسد سهیمن. سهم سه کشور منطقه و حزب الله و کردها در پیروزی و شکست آتش بس چقدره؟
به هر حال همه اینا میتونن تعیین کننده باشن. البته حزب الله من بعید میدونم که بخواد علیه این آتش بس اقدام بکنه. کردا هم در مجموع اگر توافق آمریکا بکنه سعی میکنن کرایت کنن. اما ترکیه به هر حال سیاست هایی که به کار میبره سیاست های متضادیش، از یک سو مسئله این داره که با کردها مقابله کنه و نمیخواد اونا قدرت بگیرن، از سوی دیگه در گذشته به طور ذمی از داعش به عنوان یک کارت استفاده میکرده برای مسئله سوریه به عنوان برای نیرویی که معتقد به دولتی باید بره، در این حال به عنوان باجگیری و امتیاز از دولت های عربی مثل عربستان استفاده میکرده. حالا وضعیت ترکیه تغییر کرده، بنابراین در مجموع همه اینها میتونن در یه موقعیت هایی وضعیت رو تغییر بده. من با آقای نوربخش موافقم که نیروهایی که روی زمین فعالیت میکنن مثل داعش و نصره و پشتیبانشون مثل عربستان یا حالا یه جورهای خطر، اینها خیلی ممکنه پایبند نباشن به توافق روسیه و آمریکا. مضافم برای اینکه روسیه و آمریکا یه چالش های بین المللی هم دارن مثل کریمه و اوکراین، همه اینها میتونه تأثیر بذاره و من بعید میدونم که در وضعیتی که نه آمریکا مهار عربستانو داره و دولت هایی رو که حمایت میکنن از جریانات و نه روسیه همه فاکتورها رو میتونه کنترل کنه، من معتقدم که توافق ادامه پیدا خواهد کرد در کوتاه مدت، ولی بعید میدونم که مسئله سوریه به این راحتی حل بشه. مضافم برای این که در وضعیت هایی که یه دولت فلسطینی تغییر دولت جدید و پیدا کردن جایگزین به این راحتی نیست.
خیلی ممنون. یه تفاوت نظری اینجا هست بین شما و آقای علیزاده و یه توافق نظر بین شما و آقای نوربخش، حالا در ادامه به اینها می‌پردازیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای نوربخش، بنیه گروه خلافت اسلامی معروف به داعش و جبهه النصره که آقای نامور حقیقی به اسمشون اشاره کردن، برای متزلزل کردن آتش بس یک هفته‌ای که از روز دوشنبه مصادف با عید قربان در چه حده، با توجه به اعلام موجودیت جبهه فتح شام که اعضاش همون اعضای جبهه النصره هستن، مهار کردن فعالیت‌های این تشکل‌ها چگونه میتونه صورت بگیره؟
والا برای همین من خیلی خوشبین نیستم به این ماجرا. ببینید شما وقتی که الان به نقشه سوریه نگاه میکنید، شمال و شمال غربی سوریه دست داعشه. کردها اومدن در مرزهای ترکیه یک منطقه با کمک البته پی‌کی‌کی یه منطقه خودمختار درست کردن به نام رجوا. در ادلیب شما جبهه النصره رو دارید، دو تا گروه خیلی بزرگ احرار و شام هست و جیش اسلام، دو تا گروه بزرگ هستن و ده ها گروه کوچک. در طول این چندین سال چیزی که اتفاق افتاده در سوریه، نه تنها دولت، الان به دولت هم میرسه و اگه من بعد اصحار نظری در اون رابطه بکنم میکنم که چقدر این منطقه انتقال اصلا مشکله و دولتی که الان خود سوریه داره و کنترل این گروه ها کار راحتی نیست. حتی این گروه های کوچیک حاضر نیستن که با هم پیمان بشن. اینه که وضع داخلی به لحاظ نیروهایی که حالا مخالف هستن نمیشه اوضاع احوال رو به این راحتی و به این سادگی. شما چندین بازیگر بزرگ ندارید که حالا در مقابل جبهه النصره یا به اصطلاح داعش قرار بگیرن. خود این احرار و شام در مواقعی با جبهه النصره همکاری میکردن. اینه که خیلی چیز ساده‌ای نیست. نه من به یه نکته برگردم که این خیلی باعث تأسف، حالا شما سوال کردید که ایران کجا، من با حرف جناب علیزاده موافق هستم که به طور ضمنی شاید نظر ایران رو گرفته باشن، ولیکن عجیب اینجاست، پشته ها رو ایران دارد میدید، نیروی زمینی چیزی که نیروی انسانی که دولت سوریه نداره ایران داره تأمین میکنه به یه شکلی، میدونه که اصلا کاملا وضع بشار اسد و نیروی انسانیش به هم ریخته است، ایران رو داره تأمین میکنه. الان هم که شنیدید که سرلشکر غلامی بعد از همدانی دومین درجه را بزرگ در همین چند روز کشته شده، در ایران بیش از 2000 خوری تا الان از ایرانیا کشته شدن توی سوریه. اما وقتی که پای میز مذاکره نشسته میشن حرف آخر رو قدرت‌های بزرگ میزنن. یعنی ما بیش از 5 سال منابع انسانی و منابع مالی خودمون رو اختصاص دادیم به سوریه و نتیجه اینه که دو تا قدرت بزرگ حرف آخر رو میزنن و من گفتم موافق هستم که حتما با ایران صحبت کرده، اما رضایت ایران در مقابل این دو تا قدرت اینقدر مهم نیست.
بسیار.
و این چیزی هست که به هر بار وضع رو خیلی شکننده میکنه.
بسیار خوب آقای نوربخش. آقای علیزاده، با توجه به این که بر اساس توافق جمعه شب مسکو و واشنگتن میان داعش و جبهه النصره و آنچه آقایان کری و لاوروف مخالفان میانه روی مسلح حکومت بشار اسد نامیدن که الان آقای نوربخش بهشون اشاره کردن و تعددشون تمایز خواهند گذاشت، منافع حکومت سوریه و جمهوری اسلامی ایران در پاسداری از آتش‌بس در چند اندازه است؟ چون بالاخره اون نیروها هم، اون نیروهایی که میانه رو نامیده شدن، هم دل خوشی از حکومت بشار اسد ندارن و هم از سقوط و براندازی حکومت در گذشته بدشون نمیامده یا الان هم بدشون نمیاد.
ببینید، من مسئله سوریه رو از این زاویه نگاه میکنم که اولا مسئله سوریه یک معادله چنده مجهولی است. واقعا نقاط ابهام از زاویه هر کشور بازیگر نگاه بکنید، سازمان ها، گروه های تروریستی مسلح، هر کدوم یه منافعی رو دنبالش هستن، جمع کردنش بسیار سخته. اما از اونجایی که هیچ جنگی الابد نیست، الان اگر یک جمع جبری بزنیم تقریبا همه دارن ضرر میکنن، همه، از بشار اسد گرفته تا ایران، سوریه، آمریکا، روسیه و حتی عربستان، ترکیه دارن ضرر میکنن. ناگزیر ما به نقطه خواهیم رسید که کشورها، اون رول پلیرها در این مسئله از مواضع خودشون کوتاه بیاین. طبیعی است، 100% اموشی جان دکتر نوبش قد درسته که بازیگر اصلی هم این کشورهای بزرگ هستن مثل ایالات متحده و روسیه، باید حرف ایران هم اینطور قرار نیست امتیاز نهایی ایران در اونجا محسوب بشه. ایران در نهایت به یک پل ارتباطی به جنوب لبنان براش باقی بمونه بسنده میکنه، طریق اون بند ناف، منظورم بین حزب الله و حاکمیت تهران، از طریق سوریه این بند ناف قطع نشه. حالا این وسط فرض کنه یک سوم سوریه باقی بمونه، مثلا با بشار اسد هم تشریف ببرد ببرد، مهم نیست.
خلاصه کنیم،
آقای حسن نصرالله مهم هستش. ما به طرفی از توافق خواهیم رفت، اما با احتساب تعدیل‌های بسیار جدی در بازیگران این معادله چند ده مجهولی.
ممنون آقای علیزاده. آقای نامور حقیقی، موضع‌گیری نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران درباره این توافق جمعه شب یکسانه یا نه؟ آقای علیزاده اشاره کردن که حتما پشت پرده یه توافقایی با ایران شده، دولت، وزارت خارجه، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی و رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره در کدوم موارد همصدا هستن و در کدوم موارد هر یک ساز خودشونو میزنن؟
احتمالاً اختلاف نظرهایی هست. اصلا از اول هم در مورد نقش ایران در سوریه و میزان هزینه‌ای که ایران باید در این زمینه پردازه اختلاف نظرهایی وجود داشت. ایران خب بتونه به یک اجماعی با مخالفین برسه، بتونه هم رژیم رو حفظ کنه و بخشی از مخالفین رو بیاره وارد بازی کنه، از جمله اخوان المسلمین. 6 ماه دیر عمل کرد و اخوان المسلمین حاضر نشد به توافق با بشار اسد دست پیدا کنه. ولی نکته کلیدی این هست که الان همگی معتقدن که یک، ایران با روسیه هماهنگ عمل میکنه و خب طبیعی است که در میان نهادها این اجماع نظر وجود داره که باید با روسیه هماهنگ عمل کرد. دو، این مسئله کلیدی است، این که خط قرمز ما در سوریه کجاست. همونجوری که آقای علیزاده فرمودن، خط قرمز این هست که هر نوع انتقال قدرت باید به گونه ای باشه که یک، دسترسی ایران به لبنان قطع نشه، دوم این که زمینه ای فراهم نشه که نیروهای جدیدی شکل بگیرن که بتونن با عراق وصل بشن و دولت عراق مورد چالش قرار بدن. این موضوع کلیدی بود که در بین سالهای 2003 تا 2010 اتفاق می افتاد. این نیروی جنگنده‌ای که در عراق جنگید از سوریه به عراق می رفت. نکته سوم هم این هست که در این توافق به هر حال ایران الان خط اصلی مبارزه با داعش روی زمین. هیچ کشور دیگه‌ای الان این کار رو انجام نمیده. آمریکایی‌ها شعار میدن، در لیبی حمله کردن برای اینکه 170 میلیارد دلار پول لیبی رو فریز کردن. سوریه پولی نداشت که بخوان حمله کنن. این اگر سوریه پول داشت تو بانک‌های آمریکایی مطمئن باشید رژیم بس.
ولی آمریکا حمله هوایی میکنه به مواضع داعش و قراره که بعد از این آتش بس هم با روسیه هماهنگ کنه که این حملات ادامه پیدا بکنه علیه داعش و جبهه النصره.
ببینید حمله هوایی آمریکا علیه داعش، اصلا آمریکا وقتی که داعش شکل گرفت خیلی موضع نرم و چیزی داشت در موقعی که رفتن عراق رو گرفتن و بیشتر به خاطر اینی که به هر حال یک ژست مبارزه با تروریسم بگیره. واقعیت این است که آمریکایی‌ها نه بسیج کردن نه رو متحدشون عربستان فشار اساسی گذاشتن که منابع مالی اصلی اونها رو داره تامین میکنه و از جنبه ایدئولوژیک هم عربستان منبع اصلی داعش هست، از جنبه چه طرز فکر، چه لایف استایل، چه اوتوپیایی که مطرح میشه. حالا اونش بحث دیگه است.
حالا در مورد نهادهای ایران هم نظرتون رو بگید که بشنم.
ببین نهادهای ایران در مجموع به نظر من دولت روحانی خوب سعی میکرد. دولت روحانی تئوریش این نیست که در مورد سوریه با هر هزینه برن جلو، ولی به هر حال آقای روحانی قبول کرده که تا این نیروی تروریستی که روی زمین هست که داعش اونو داره میگردونه و دست اصلی رو داره در جبهه معارضین، یعنی معارضین دیگه عملا روی زمین قدرت زیادی ندارن، ارتش آزاد بخش ارتش سوریه آزاد نقش خیلی کمی داره، در مجموع معتقده که باید این برخورد بشه، این حل بشه، بعد ما هم در مورد نقل و انتقال قدرت میشه تصمیم گرفت. خب مثلا آقای رفسنجانی ها معتقد بودن نه ما نباید همه کارتامون رو بذاریم روی بشار اسد. خود آقای احمدی نژاد هم معتقد نبود که باید از بشار حمایت کرد، معتقد بود باید به سمت رفراندوم. یعنی آقای احمدی نژاد عملا مخالف بود با دیدگاه های آقای خامنه ای در مورد سوریه.
وقت نداریم، بیایم الان رو صحبت کنیم لطفاً.
الان اگه من بخوام به شما بگم، یکی اینه که باید با روسیه هماهنگ عمل کنن، دو اینه که بایستی ارتباط نیروی زمینی داعش با عراق به طور کلی قطع بشه، داعش نفس استراتژیکش گرفته بشه، و چهارم این که دست ایران به لبنان قطع نشه، و پنجم این که در هر نوع توافقی که صورت میگیره ملاحظات و منافع استراتژیک ایران مد نظر قرار بگیره. منم با آقای علیزاده موافقم، ممکنه بشار نباشه مهم نیست، ولی اون ترتیب جدید سیاسی با منافع ایران رو در نظر بگیره. البته برای رسیدن به چنین توافقی کار خیلی دشواره و به این راحتی انجام نخواهد شد، برای که بازیگر مثل عربستان خیلی به این توافقات کاری نداره و کار خودش میکنه.
بسیار خوب، میرسیم حالا به جمع‌بندی. آقای نوربخش، در چه شرایطی توافق جمعه شب میان آمریکا و روسیه مقدمه‌ای خواهد شد برای رسیدگی به بی‌آبی و بی‌آذوقگی شهروندان سوریه که به ویژه در شهرها و مناطقی مثل حلب میانه دعوا گیر کردن و نه راه پیش دارن و نه راه پس، با توجه به اینکه شما اونقدر امیدوار نیستید که اهداف بزرگتر حاصل بشه؟
والا من فکر کنم در این زمینه‌ها کاری میشه، اما اجازه بدید من یک لحظه برگردم به این بحث ماندن اسد و رفتن اسد. ببینید دولت به شکلی هست الان درون سوریه که بسیار وضع شکننده ای هست در سوریه. هیچ قدرتی الان نمیخواد اسد بره، هیچ قدرتی، یعنی حالا روسیه رو نگاه بکنید، آمریکا رو نگاه بکنید، بقیه رو نگاه بکنید، به خاطر که آینده قابل پیش بینی نیست. کاری که 5 سال پیش توی سوریه میتونست انجام بگیره اینه که به هر بار یه آلترناتیو به طور طبیعی بیاد بالا، بتونن سر میز مذاکره بشینن. اون آلترناتیو از دست رفته. سال 2012 که به وزارت دفاع حمله شد، بسیاری از مردان اهاب ظفر در این حمله کشته شدند. ببینید شما الان از نظر قانون اساسی نگاه بکنید، دو تا آدم هستن که از نظر قانون اساسی میشه بهشون نگاه کرد اگه به مرحله انتقال برسه. یکی یک خانمی هست معاون رئیس جمهور نجاح الاچال، زن 83 ساله که هرگز هیچ کس زیر بار او نخواهد رفت. دومی فاروق الشرا بود که وزیر امور خارجه پیشین بود و دولت بشار وقتی که عرب لیگ صحبت از مرحله انتقالی میکرد اون رو به بازنشستگی فرستاده. تنها آدمی که الان این وسط به اصطلاح حالا بحث هست برادر خود اسد، ماهر اسد،
که مشکلی که اینجا هست اینه که بشار اسد اگه بمونه یا برادرش اگه بمونه مشکلات حل نمیشه. رفتن اینا آینده یک کاملا مبهمی رو در پیش روی خواهد داشت. اینه که روسا هیچ فشار نمیارن که بشار اسد بره پایین، به خاطر اینکه هیچ کس نمیخواد وقتی که این لیوان یا این مجموعه شکست چطوری جمع جورش بکنه. آمریکایی هم نمیخوان این کارو بکنن، دارن الان کمک میکنن به نیروهایی که باهاشون موافق هستن مخالف بشار اسد که بلکه در آینده یه آلترناتیو بتونه شکل بگیره. وضع بسیار شکننده است، آینده کاملا نامعلومه، هیچ نمیشه خوشبین نسبت به سوریه بود.
آقای علیزاده، در چه صورت ایران، عربستان و ترکیه منافع خودشون ممکنه در دوام آوردن آتش بس و پیشبرد روند صلح در سوریه ببینن در جنبندگی شما؟
ببینید، در اون معادله چند مجهودی زاویه آمریکا نگاه کنه، میبینید آقای اوباما تا چند ماه دیگه داره میره، جنگ سوریه رو تحت پرونده سیاست خارجش بسیار بد تأثیر میگذاشته، اگرچه در کوبا موفق بوده، اگرچه در برجام موفق بوده، اگرچه در سیاست خارجی خیلی موفق بوده، نمیخواد با این پرونده سیاه ترک بکنه کاخ سفید رو، به ویژه که او برنده جایزه صلح نوبل بوده. آقای پوتین هم میدونه که نباید حضورش در سوریه مثل افغانستان بشه، اگر نه اوضاع خیلی خراب میشه. از طرف ایران هم که روشن هستش که چه خسارت های سنگینی رو داره متحمل میشه، از نظر جانی و مالی در اونجا و از نظر حیثیتی در درون کشور که مردم میگن آقا اونجا رو رها کن، فکری به حال ما کن. میمونه مسئله ترکیه که ترکیه هم شاهد هستیم که بعد از این کودتایی که در اونجا اتفاق افتاد، آقای اردوغان میخواد جایگاه خودش رو به گونه ای محکم بکنه که دیگه این اسلامگراها در اونجا نتونن علیه اون نقشی بازی بکنن. پس ترکیه هم به این صرافت افتاده است که باید پرونده سوریه بسته بشه. حتی مذاکراتی خبرهای بیرون آمده که یک گفتگوهایی به طور غیر رسمی بین نماینده اردوغان و اسد انجام شده. تا حالا اردوغان گفته اسد باید بره، الان داره باش مذاکراتی انجام میده. نمونه مسئله عربستان که خب خیلی در این وسط داره بد بازی میکنه و خیلی داره کمک مالی و اینها میکنه از عربستان و قطر و اینها، که اونها هم به هر حال ناگزیر هستن وقتی توافق جمعی حاصل بشه به یک چیزی بسنده بکنن. با این حساب من فکر میکنم که این چند ماه آیندهی که تا منتهی به دوره ریاست جمهوری آقای اوباما زمان مهمی هستش که آقای اوباما تمام فرص خودش رو خواهد گذاشت که این مسئله بگونهی لااقل از خشونت ها کم بشه، لااقل بعض یک آتش بسی برقرار بشه و ایشون در این وضعیت کاخ سفید رو ترک بکنه. اگر چه شرایط سخت و دشوار هستش، همچنان بخشی به طور محافظه‌کارانه نوعی خوشبینی رو برای خودم حفظ میکنم از مذاکرات پیوسته و دشواری جان کری و لابروف دارن انجام میدن و از سکوتی که شاهد هستم از تهران که لب باز نکرده. پس معلومه داره یک تحولاتی پخته میشه. سخن آخر من این که من وضعیت امروز سوریه را مثل وضعیت جنگ داخلی بوسنی هرزگوین مقایسه میکنم که در نهایت یک جنبندی رسید.
بسیار خوب آقای علیزاده. آقای نامور حقیقی، تا آنجا که به خود حکومت اسد و مخالفانش مربوط میشه یه لحظه تمرکز کنیم بر اوضاع داخلی سوریه و این مناقشه و تضاد. پشت سر گذاشتن یک هفته آتش بس و رفتن به سوی برقراری صلح پایدار در چه شرایطی امکان پذیره؟
به نظر من مهمترین مسئله اینه که ایران و عربستان بتونن توافق کنن در مسائل کلیشون. در فضای خصومتواری که میان ایران و عربستان وجود داره، من بعید میدونم مسئله سوریه به جایی برسه برای اینکه عربستان از هر کارتی که بتونه علیه ایران استفاده کنه در منطقه استفاده خواهد کرد و برای این هم با دست باز عمل میکنه و طبیعه در چنین وضعیتی که منابع مالی و لوجستیکش رو و منابع دیپلماتیکش رو به کار خواهد گرفت، بعید میدونم که حداقل جریان النصره، داعش یا نیروهای معارضی که به هر حال دارن میجنگن اینها کوتاه بیان و مسئله حل بشه. پس بنابراین نکته کلیدی اینجاست، این مسئله هست. تا این حل نشه بعید میدونم وضعیت سوریه یا عراق حتی به یک ثباتی برسه. نکته دوم این که رابطه آمریکا و روسیه فضای مناسباتشون رفته به دوران جنگ سرد و به هر حال سطح خصومتشون بیش از گذشته است، اونم رابطه شکننده است. و سوم این که نیروهای معارض هم نه توافق دارن نه رهبری دارن که همه قبول داشته باشن. در چنین وضعیتی همه عوامل میره به سمت واگرایی. بعید میدونم که بتونه به سمت همگرایی پیش بره و خب طبیعیه چون این سه تا فاکتوری که گفتم به راحتی حل نمیشه، به زمان احتیاج داره. من بعید میدونم که مسئله سعودیه در کوتاه مدت راه حل داشته باشه. حتی به قول آقای نوربخشون حتی اروپایی هم الان میخوان بشار باشه. چه بشار بمونه چه بشار بره، باز هم دوباره این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. در خاورمیانه برخلاف جای دیگه اگه جایی وارد درگیری بشه به راحتی بیرون نمیاد. سالیان سال این درگیری ادامه خواهد یافت و خب این مشکلی است که مسائل خاورمیانه رو پیچیده کرده به دلایل اقتصادی، سیاسی و تاریخی.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی، آقای حسین علیزاده و آقای مهدی نوربخش و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.